أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العزين اللهم قداه واللعنة على أعدائه مجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أهلك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدا متعال مجلس ما المرزي امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به عنوان یک علم اگر بخوایم از فلسفه تاریخ یاد کنیم، یک فلسفه مضاف به تاریخ اجتماعی بشر هست که بحث در او از وقایع تاریخی و از حوادث متفرقه‌ای که در تاریخ اتفاق افتاده نیست، بلکه در این علم تاریخ به عنوان یک امر به هم پیوسته در حال حرکت و شدن و تغییر دیده میشه. بحث از اصلا عوامل وحدت تاریخ و عواملی که در حرکت و تکامل تاریخ تحلیلن، مراحلی که در مسیر تکامل تاریخ میشه روی بشر هست، آیندهی که پیش روی تاریخ اجتماعی ماست و از این دست مباحث مورد بررسی قرار میگیره. گذشته تاریخ اجتماعی، آیندهی او، وضعیت کنونیش، عوامل حرکت، موانع حرکت، مراحل حرکت، درگیری هایی که ممکنه در تاریخ اجتماعی بشر اتفاق بیفته، عوامل این درگیری ها، پیروزی و شکست ها و غلبه پایانی تاریخ، این ها باید مورد دقت قرار بگیرن. و این علم اگر به عنوان یک علم پذیرفته بشه، ممکن است با روی کرده فلسفی شکل بگیره، از کردیم ممکن است با روی کرده کلامی یعنی مبتنی بر معارف دین شکل بگیره. ما بیشتر ناظر به شکل دوم بحث میکنیم، یعنی بحثمون بیشتر در باب حکمت معطوف به تاریخ اجتماعی بشر است، نه فلسفه. خاصیت و ضرورت این بحث و نتیجه و فایدهش این هست که ما اگر بخواهیم برای تاریخ اجتماعی بشر، اگر بخوایم به تعبیر دیگر برای جامعه بشری و عبورش از مراحل برنامه ریزی بکنیم، نیازمنده به یک مطالعات جامعه تری به نام فلسفه تاریخ هستیم. بدون یک تعریف روشن از تاریخ اجتماعی بشر و شناخت عوامل دخیل در پیشرفت یا عقبگرد تاریخ اجتماعی، امکان یک برنامه ریزی جامع معطوف به آینده وجود نداره. و یا به تعبیری اونچه که امروزه مورد دقت و بررسی قرار میگیره و از کنم موضوع پژوهش قرار میگیره، موضوع دقت قرار میگیره به نام برنامه ریزی برای پیشرفت اجتماعی یا توسعه اجتماعی، به خصوص در مقیاس کل جامعه جهانی، معطوف به یک سلسله پیشفرض‌ها و مقدماتی است. بسیاری از اونها در دانشی به نام حکمت تاریخ و فلسفه تاریخ بررسی میشن. بنابراین ما هم اگر بخوام یک برنامه‌ریزی معقول برای تعالی اجتماعی، به خصوص عرض کردن در نسبت به جامعه جهانی داشته باشیم، نیازمند به هم فصل این محفوظات اساسی هستیم که در عرض کنم بحث فلسفه تاریخ مورد بحث قرار میگیرن. به تعبیر دیگه، بسیاری از اختلافات جدی که در نوع نگاه به برنامه ریزی برای بشر وجود داره، ولو به صورت ناخودآگاه بازگشت به همین مفروضاتی میکنه که ما در فلسفه تاریخ باید به یک نگاه در جلوی تاریخ اینها رو خودآگاه بکنیم و به وضوح موضع خودمون رو روشن کنیم و بر اساس اون موضع برنامه‌ریزی بکنیم. این بحث ضرورت و همچنین یه اشاره‌ای هم کردیم که به نظر من نکته مهمی است که اگر مکتبی نتواند تکامل اجتماعی رو تعریف بکنه مبتنی بر محفوظات خودش، نمیتواند ادعای مدیریت جامعه بشری به خصوص در مقیاس جهانی داشته باشه. بنابراین اگر ما مدعی هستیم که اسلام دارای یک حکومت جهانی است و میتواند یک حکومت جهانی داشته باشه، حتما میبایست مبتنی بر فرهنگ اسلام بتوانیم تکامل رو به گونه ای تعریف کنیم که مقتضای اون تکامل حقانیت یک حکومت دینی و جامعه دینی باشه. خب حالا بعد از این دو وارد بحث شدیم، عرض کردم بعضی محفوظاتی که در فلسفه تاریخ در خود این علم به امان پیش فرضا هستن، اصول حاکم بر این دانش هم، اینها رو ما قبلا بحثش رو کردیم. مثل این که عرض کردیم ما نظام کیهانی رو و نظام خلقت رو آفریده خدای متعال می‌دونیم، یک آفریده‌ای که مبتنی بر حکمت و عقایا تحکیمانه خلق شده و نسبت این عالم رو هم با پروردگار خودش، نسبت یک عالمی که خلق شده و به خودش واگذار شده نمی‌دونیم، بلکه خدای متعال اله این عالم است که عالم در همه آنات و لحظات به او فقیره و اوست که عالم رو اداره میکنه، اوست که رب عالم است و تدبیر میکنه و هدایت میکنه عالم رو لحظه به لحظه. بنابراین اینا از مفروضات و بحث فلسفه تاریخ هم. باز این بحث که ما در نظام آفرینش وقتی به انسان میرسیم از اون جهت که انسان داره اختیار هست، میتواند توحید رو بپذیرد و میتواند انکار بکند، میتواند در مسیر بندگی خدا رو متعال حرکت کنه و میتواند استکبار بکند. بنابراین دو نوع ما انسان داریم، انسانهایی که بنده خدای متعال هستند عبادت میکنند و انسانهایی که استکبار میکنند و زیر بار توحید و به اصطلاح تحمل ولایت حضرت حق نمیروند. این هم از مسلمات معارف دینی ماست و نسبت حضرت حق با این دو دسته هم یکسان نیست. عده‌ای تحت ولایت الهی قرار میگیرن و عده‌ای از ولایت الهی بیرون میرن و طبیعتاً خدای متعال مدار دیگری برای اونها تعبیه فرموده، اون ولایت اولیاء طاغوت است. بنابراین این که ما دو نوع اراده انسانی داریم و این دو نوع اراده انسانی در مسیر دو نوع ولایت و سرپرستی قرار میگیرن، یکی ولایت الهیست دیگری ولایت اولیاء طاغوت، یکی ولایت به سمت نور و از کنم سرچشمه نور است، یکی ولایت به سمت ظلمات و وادی ظلمات، و اینکه پایان این دو تا هم متفاوت است، یکی به رحمت الهی روی میآورد، یکی به قهر و عذاب. این هم باز جزو محفوظاتی است که ما در فلسفه تاریخ ازش بحث نمی کنیم، جزو پیش‌فرض‌های ماست که بعد بحث ازش بکنیم. یکی دیگر از محفوظاتی که عرض کردیم این است که بر همین اساس ما دو تا جریان اراده داریم که این اراده ها به همدیگر پیوند می‌خورند. اینطور نیست که اراده ها به صورت دانه های از هم مستقل و یا دانه های تسبیحی از هم گسیخته باشند یا مثل سلول های از هم منفصل باشند، ذرات از هم جدا، بلکه این اراده ها به هم پیوند می‌خورند و در پیوندی که با هم دیگه برقرار میکنن دو نوع وحدت اراده ها پیدا میشه. یک دست اراده ها اراده هایی هستن که بر همون مدار پرستش خدا متعال انسجام پیدا میکنن، یک دست اراده هایی هستن که این اراده ها بر مدار استکبار بر خدا متعال و طبیعتا پرستش نفس و دنیا و شیطان و امثال اینها تجمع پیدا میکنن. دو نوع تشکل اراده ها و تجمع اراده ها داریم که طبیعتا در این تجمع و تشکل هم نظام شکل میگیره، نه اینکه اراده ها به صورت هم عرض با هم دیگه وحدت پیدا میکنن. داره یک نظام بسیار پیچیده ای هستن که اون نظام رو باید بشناسیم و تبیین بکنیم و این دو تا نظام هم بر محور اراده های شکل میگیرن که اون اراده ها اراده های شدیدی هستن و اراده هایی هستند که ظرفیت ایجاد هماهنگی بین اراده های دیگر رو دارن، میتونن اراده های دیگه حول اونها جمع بشن. در دستگاه باطل اونهایی که شدیدترین در استکبار هستن، ظلمانی ترین اراده ها هستن، محور قرار میگیرن. در حوزه بندگی خدای متعال هم اون اراده هایی که در پرستش خدای متعال شدیدترن حول اون اراده هاست که وحدت و هماهنگی اراده های حق شکل میگیره. بنابراین ما دو نوع تجمع داریم، تجمعی که بر مدار احواء هست، تجمعی که بر مدار عبادت و بندگی خدای متعال هست. پس با این رویکرد تاریخ اجتماعی بشر دو جبهه درش حضور داره، یکی جبهه ایمان و دیگری جبهه کفر، جبهه حق و جبهه باطل. این دو جبهه حضور در تاریخ دارن که بر اساس تعابیر و تفاسیر قرآنی یک جبهه جبهه نور هست و دیگری جبهه جبهه ظلمت. اما مسئله دیگری که قابل ذکر هست این است که این دو جبههی که وجود دارند میشد امکان این بود برای خدای متعال که اینها را از اول در دو جهان مستقل خلق کنند که هیچ تعاملی با هم دیگر نداشته باشند. یعنی اون انسانهای اراده هایی که دنبال شیطنت و استکبار و نفس پرستی و دنیا پرستی و امثال اینها هستند، اون اراده ها در یه جهان مستقل می باشند و اراده هایی هم که دوبان بندگی خدای متعال هستند در یک جهان مستقل دیگر. ولی در یک مراحلی از خلقت این دو کاملا در هم آمیخته شدند که حالا از این در هم آمیختگی تعابیر مختلفی در ادبیات دینی ما وجود داره. مثل اینکه فرض کنید در عالم میثاق وقتی جریان اصحاب یمین و اصحاب شمار رو نقل میکند که گروهی اصحاب یمین بودند و ایمان آوردند، عده‌ای اصحاب شمار بودند ایمان نیاوردند و فرمان خدای متعال گردن ننهادند، میفهمد در خدای متعال این دوتا جریان رو، دوتا حالا گل رو به هم آمیخت و اختلاط پیدا کردن با هم دیگه. خب این هم یک نکته بسیار مهمه. اگر ما صرفاً تو عالم یک جریان حقی می‌داشتیم مستقل از جریان باطل، مسیر حرکت عالم به یک شکل دیگری رقم می‌خورد تا جهانی که ما در زندگی می‌کنیم که کاملاً پیداست این دو تا جریان با هم دیگه آمیخته شدن. این آمیختگی هم یک آمیختگی گسترده است. یعنی شما اگر از محور جبهه حق که اولیاء معصومند و عصمت مطلقه دارن تنزل پیدا بکنید، بعد دیگه شما این اختلاط رو در رفتار میبینید، در اخلاق میبینید، حتی گاهی در عمیق‌تر از اخلاق انسان میبینید که در مراحل خلقت وقتی سرشت آدم ها شکل میگیری یه جایی اختلاط در سرشت هم وجود داره. یعنی میبینید مؤمن رفتاری داره که رفتار مؤمنان گاهی نیست، بعض کفار یه رفتاری داره، اخلاقی دارن که اخلاق متناسب با ایمانه و رفتارشون، اخلاقشون، مناسک زندگیشون گاهی متناسب و بندگی خدای متعال است در حالی که کافرن. و به عکس این طرف هم میبینید که گاهی اعمالی، اخلاقی، رفتاری، افکاری شکل میگیرد که این اخلاق و رفتار و افکار غیر مؤمنانه هستند. ریشه اینها رو وقتی بررسی بکنید به همین اختلاط این دوتا دستگاه منتهی می شود که واقعا اون کسانی که در عمق وجود خودشون مؤمنن قاعدتا اگر از اختلاط پرهیز بکنن و سعی بکنن که آمیختگی بین اونها به دستگاه باطل اتفاق نیفته، به عکس منسجم در دستگاه ایمان عمل بکنن و با همه وجود تحت ولایت اولیاء حق باشن، بیرون نرن از جبهه حق، همه صفاتشون، اعمالشون، رفتارشون خالص میشه. ولی اینکه درجات ایمان متفاوت باشه ولی همه وجودشون نورانی میشه و شعاع حق درشون ظهور پیدا میکنه. اون طرف هم جبهه باطل اگر تفکیک بشن از جبهه حق و این آمیختگی و اختلاطی که پیدا شده این از بین برود، اون طرف هم شما میبینید اونهایی که کفر رو انتخاب کردن رفتارشون، افکارشون، اخلاقشون متناسب با کفر و استکبارشون شکل میگیره. و بنابراین این اختلاطی که تو این دو عالم، تو این عالم و قبل از این عالم هم اتفاق افتاده، میدان واقعی زندگی جریان ایمان و کفر رو تبدیل کرده روی میدان نسبتاً مشترک، که حالا تو این میدان مشترک دستگاه باطل دنبال این هست که اراده های انسانی رو، اراده هایی که به طرف خدای متعال حرکت میکنن، اینها رو مسخر خودش بکنه، تغییر بده، تحت تسلط خودش در بیاره و مدار حرکت اراده های انسانی رو به سمت کفر ببره. از اون طرف هم پرچمداران حق، اولیاء الهی، معصومین علیه السلام، انبیا دنبال این هستن که اراده های ایمانی رو مستحکمتر بکنن، منسجمتر بکنن و این آمیختگی موجب از بین رفتن ایمان جبهه مؤمنین نشه، بلکه آرام آرام این جبهه رو تبدیل کنن به یک جبهه منسجم دارای یک استقلال از دستگاه باطل که تحت تأثیر اون دستگاه قرار نمیگیره. لذا عنایت بکنید این اختلاط که مربوط به عالم ابتلا و امتحان هم هست، ممکن بود اگر این اختلاط نباشه بسیاری از امتحاناتی که تو این عالم ممکن است برای ما اتفاق بیفته فراهم نیاد و زمینه ای هم برای رشد و سعادت و توبه و رجوع جبهه باطل پیش نیاد. ممکن بود اونها دائما فقط در مسیر باطل پیش برن و ما هم اون امتحاناتی که ما رو به خلوص میرسونه، ما رو به انتخاب جدی و بلوغ اراده میرسونه، برامون اتفاق نیفته. تو این عالم این اتفاق افتاده و همین جریان زندگی ما رو در دار دنیا تبدیل کرد به یک درگیری و نزاع مسلم. از نزاعی که در درون ما بین از کنم نفس و فطرتمون وجود داره، بین هوای ما و فطرت توحیدی ما وجود داره، تا درگیری که در عالم بیرون بین دستگاه ابلیس و دستگاه نبی اکرم، بین شیاطین انس و دستگاه نبی اکرم و انبیای الهی و اوصیای الهی وجود داره. این درگیری یک درگیری مستمر و همه جانبه هم هست. این یک نگاه دقیق و عمیق فلسفه تاریخی است که به نظر من واضح هم هست این نگاه به لحاظ معارف دینی ما، که ما یک نبرد مستمری داریم بین جبهه حق و باطل، که در این نبرد هست که جبهه ایمان به خلوص خودش میرسه و جدا هم میشود از جبهه باطل و مسیر و صفش جدا میشه و این پایانش هم از منظر معارف ما با غلبه حق هست. یعنی اینجور نیست که این درگیری به از کنم نفع جبهه باطل تمام بشود یا معلوم نباشه که فرجام این درگیری بین حق و باطل چیست. از منظر قرآن پایان این درگیری خیلی واضح و روشن است. پایان این درگیری به غلبه جبهه حق، تمایز جبهه حق از باطل و تفکیک این دو جبهه از هم دیگر و پیروزی جبهه حق ختم می شود. این یک شمای کلی از بحث بود که دو تا جریان اراده با هم درگیر میشن، محور درگیریشون هم طغیان و پرستش خدای متعال، عبادت دنیا و عبادت خدای متعال، دعوا بر سر دنیا پرستی و خدا پرستی است. البته این تنافی با این نداره که یک نزاع دیگری در درون جبهه باطل بر سر دنیا پرستی وجود داشته باشه. اونهایی که دنبال پرستش دنیا هستن و غیر حضرت حق آلهه ای رو انتخاب میکنن، بر سر آلهه خودشون با هم نزاع پیدا میکنن، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. و درگیری های تاریخی هم یه بخشش ناشی از همین تنازع بر سر دنیا هست. و اما غیر از این تنازعی که بر سر دنیا هست و درگیری بین جبهه درون جبهه باطل هست، یک تنازع مستمر تاریخی بین دو تا جریان، دو تا نظام اراده، دو تا جریان اختیار انسانی هست که این دو تا جریان با هم دیگه درگیر هستند. این دو جریانی که جریان ایمانی که جریان کفر، این جریان مستمر هر چه بیشتر بگذرد درگیری شدیدتر میشه و تو این درگیری بلوغ اراده ها پیدا میشه، بلوغ اختیار پیدا میشه، تفکیک و تمایز پیدا میشه، حق خالصتر میشه، جبهه باطل از اون طرف جبهه ایست که به اصطلاح اون هم در باطل خودش شدیدتر میشه و به تعبیری که در قرآن مجید وجود داره یک طرف میشن شر البریه، یک طرف میشن خیر البریه و این جریان تفکیک اتفاق میفته. خب این هم یه بخش از داستان نگاه فلسفه تاریخی است که حالا این نگاه رو شما بعد باید بیایید تو درگیری های تاریخی، درگیری های تمدنی، تو عرصه های مختلف، درگیری هایی که در حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد وجود داره تطبیق بدید. خب حالا عنایت بکنید این درگیری که اتفاق افتاده این رو هم اشاره کردیم جای تأمل جدی درش وجود داره که در این جریان تاریخ اجتماعی بشر در عین اینکه بر اساس مفروضات قبلی ما کل این جریان تحت ربوبیت الهی است و خدای متعال رو هدایت میکنه، یک جبر مطلق هم برش حاکم نیست، نه جبر مادی برش حاکم نه جبر الهی. اراده ها به نسبتی از کنم آزادن و این آزادی هم میتونه توسعه پیدا کنه، بس پیدا کنه، اختیارها گسترش پیدا کنن، ظرف اختیار انسان وسیع تر بشه و رشد پیدا کنه اختیار انسان و طبیعتاً به بلوغ اختیار انسان میتونه برسه و در مرحله بلوغ اختیار ممکنه اراده ها با هم دیگه منسجم بشن، هماهنگ بشن، اراده های حق دیگه اصلا میل به معصیت هم نداشته باشن، اون عالم دیگه نیاز به یک شیطان و ابلیس و اینها هم نیست، در عین که تو اون عالم اراده ها هست، اراده ها هم رشد پیدا میکنه، نه اینکه انسان وقتی از این عالم وارد عالم آخرت میشه دیگه اراده نداره، مجبور اراده ها برقرارن، اما اراده های انسانی به یک مرزی از بلوغ میرسن که ولو تفکیک از جبهه باطل شدن که در اونجا شیطان نیست، صفات رذیله نیست، گناه نیست، بهشت اینجوریه، تو بهشت دیگه صفات رذیله راه نداره، در بهشت شیطان راه نداره، در بهشت گناه راه نداره، هرچه هست ایمان و نور و بندگی خدای متعال هست، طهارته. اما در این حال این اراده هایی که به یه مرحله از طهارت میرسن، به یک عرض کنم هماهنگی در بندگی خدای متعال میرسن، دائم مشغول بندگی هستن بدون اینکه جبر در کار باشه، یعنی که انهو اسمت منزلتی از اسمت به تبع اولیاء حق وصف کل نظام مؤمنین میشه، کل نظامشون میشود پاک از خطا، پاک از گناه، در این حال عبادت هم میکنن. معنی بلوغ اراده، بلوغ اختیار این است که مقیاس بندگی عوض میشه، نه اینکه ترک میشود بندگی و مردم انسان ها میشن یه موجودهای مجبور بدون اختیار، میشن سنگ و چوب. نه از فهمودین بعد از اینکه عالم دنیا رو پشت سر میگذارن، عالم برزخ رو پشت سر میگذارن، معنیش نیست که اراده هایی که وجود داشت از انسان سلب میشه، دیگه قدرت نداره تخلق بکنه، نه چرا، اونجا هم اختیار هست، قدرت هست، اما این اراده ها به گونه‌ای و در یک مرحله‌ای قرار می‌گیرن که اختیار بندگی می‌کنن. نظام اختیار مؤمنین نظام بندگی است. الان هم تو این عالم محور جبهه مؤمنین که انبیا و اولیاء معصوم هستن، اونها پاک از معصیتن، مقام عصمت دارن. این مقام عصمت معناش جبر نیست، یعنی نفوذ شیطان در اونجا نیست، در عینی که نفوذ شیطان در اون هیته نیست، دائما هم اختیار هست و انتخاب خیر هست. جبهه مؤمنین به طور کلی به چنین بلوغی میرسن، این مرحله تفکیکه. در مرحله تفکیک یه شری در جبهه مؤمنین نیست، همه این جبهه میشود خیر، نور، رحمت، اراده بندگی بدون اینکه جبری در کار باشد. مرحله جدیدی از بلوغ اراده تو مرحله در مرحله تفکیک فراهم میشه، کما اینکه جبهه باطل هم معنیشون نیست که مجبورن، نه، منطقه اراده هایی هستن که دیگه خیر درشون نیست، اراده باطل کردن، به یه مرحله‌ای که میرسن همه وجودشون، همه قوای اونها در مسیر شیطنت حرکت میکنه بدون اینکه مجبور به چنین کاری باشن. تو اون مسیر هم دیگه درگیری با جبهه حق ندارن، درون وقتی اختیارهای باطل عرض کنم متراکم میشن فیار که یرکمه و جمعیت فیشعر و فی جهنم، اونجا دیگه در اون مرحله اختیارهای باطل درگیر با اختیار حق نیست، با اختیار حق و جبهه اراده مؤمنی نیستن، نفوذ در بهش ندارن. حالا این با بیانهای مختلفی توضیح داده شده دیگه. خب حالا این بحث رو که یک سیر اجمالی بود، یه نکته بهش اضافه بکنم. این درگیری که بین جبهه مؤمنین و کفار وجود داره که یک درگیری از کردم جامعه هم هست، فقط درگیری نظامی نیست، این اختیارها تو هر عرصه‌ای وارد میشن با هم دیگه درگیرن. دستگاه باطل به دنبال تسخیر اراده های انسانی و تسلیم اونها، نفوذ در اونها، اقوای اونها و امثال اینهاست، و جبهه باطل هم طبیعتاً دنبال مسیر خودش و راه خودش هست در همه عرصه ها. هر کجا شما این دو دستگاه اراده رو ببینید، چه از محوری ترین اراده، چه در فرعی ترین و تابع ترین اراده ها، وقتی میبینید این اراده ها در مقابل هم صف بندی میکنن، ابتدا هم عرض کردم با هم آمیختگی دارن، این طبیعتاً به یه درگیری همه جانبه ختم میشه. حالا این مقداری همین مطلب رو با بیان قرآن دنبال کنیم. ببینید در قرآن نسبت به پایان این درگیری تعبیر مختلفی وجود داره که ملاحظه فرمودید. گاهی تعبیر این است که مثلا هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدای متعال رسول خودش رو همراه با عرض کنم هدایتی و دین حقی فرستاده، اراده الهی بر این است که این دین حق غالب بشود بر همه ادیان، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. این نسبت به پایان این جریان. گاهی دیدید تعبیر دیگری باز در قرآن وجود داره از همین جریان و پایان درگیری، تعبیری که می شود اینه، می فرماید که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. اراده ای که مشرکین دارن، کفار دارن، این است که نور الهی رو خاموش بکنن. خدای متعال چراغی رو برافروخته که جریان هدایت الهی است که در وجود انبیا، در وجود مقدس نبی اکرم تجلی کرده و در مشکات نور در بیوت انبیا و خانه ها انبیا ظهور پیدا کرده. میخوان این جریان هدایتی که خدای متعال رو برقرار کرده، این چراغی که خدای متعال روشن کرده، این چراغ رو میخوان خاموش بکنن. چجوری؟ به افواه. میخوان با بازدم خودشون این کار رو انجام بدن، یعنی تلاش دستگاه باطل، تلاش دستگاه شیطان رو در مقابل جریان هدایتی که خدای متعال در جبهه انبیا قرار داده، قرآن در قالب یک بازدم بیان میکنه که اینا میخوان با زبان خودشون، با بیان خودشون، با بازدم خودشون این چراغ رو خاموش کنن. والله متم نوره ولو کره المشرکون. خدای متعال نور خودش رو مرحله تمام میرساند ولو اینکه کفار نپسندن این مسئله رو. این یه بیان دیگری است از پایان این تاریخ و غلبه جبهه حق، که این نور به مرحله تمام خودش میرسد و این موانعی که بر سر راه ظهور این حقیقت و دین الهی و هدایت الهی در عالم قرار میگیره، این موانع در کنار میره، موانع نمیتونن این چراغ رو خاموش کنن، مانع ظهور این حقیقت بشون. این یک تعبیر است که ملاحظه فرمودید در روایات ما، خودتون روایت رو ببینید چون فرصت بود من رو روایت نمی کنم. این روایت به دوران ظهور حضرت بقیت الله تفسیر شده، یریدون لیطف نور الله، فرمود این ولایت ائمه است، این چراغی که خدا در وجود ائمه روشن کرده که ولایتشون ولایت نور هست و با این ولایت اراده های انسانی رو به سمت سرچشمه نور هدایت می کنن، بستر حرکت اراده ها در وادی توحید هستن. این اراده ها، این جریان نورانیت، این جریان به مرحله تمام خودش می رسد در دوران ظهور حضرت بقیت الله. پس از منظر قرآن ما یک دورانی داریم که این دوران، دوران تمامیت کلمه نور در عالم ماست. نور الهی به مرحله تمام ظهور پیدا میکنه در این عالم که همون دوران ظهور هست. باز تعبیر دیگری که به شکل دیگری از پایان این جریان خبر میدهد این است که خدای متعال میفهمد از ما و نورید ان نمون على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. این یه تعبیر دیگری است. باز عرض کردم من فقط آیات رو عرض میکنم شما ببینید هر کدوم بیان مخصوصی داره از یه زاویه به مسئله پرداخته که ما ارادمون بر این تعلق گرفته که اونهایی که ضعیف شمرده شدن که جبهه حق و انبیا و اولیا هستن گاهی دیدید مستضعف به معصوم تعبیر می شود در این آیه چون استضعاف معانی متعددی داره دقت بفهمید در اصطلاح قرآنیش ما ارادمون بر این تعلق گرفته که این جبهه مستضعفین غلبه پیدا کنه انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و طبیعتا نتیجه این نعمتی که خدا عطا می کند من و نعمت عظیمی که به جبهه مؤمن عطا می کنه اینه که و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین وراثت زمین به اونها میرسه همه امکاناتی که در اختیار جبهه باطل بود اینها وارث او میشوند و پیشوایی به جبهه حق مستضعفین که عرض کردن گاهی تفسیر میشه مستضعفین به ائمه رضا ازش هم در اینجا گفته شده نجعلهم ائمه اونها امامتشون در زمین جاری و محقق میشه. تعابیر دیگری هم که باز هست زیادن از این دست دیگه خود شما تا باید بفهمه تو در داستان حضرت موسی هست که البته این آیهی هم که خوندن راجع به حسب ظاهر داستان حضرت موسی کریم و فرعون و قارون از کنم ظاهرن راجع به فرعون و قارون و کامان و حضرت موسی کریم هست دیگه که در آغاز سوره بحث از این درگیریست می فهمد و نورید و امنمون عالم نبین است و ذکر فر از منجعله هم این منجعله هم الوارثین و نوری فرعون و هامان و جنوده هم ما کانون من هم ما کانون یحذرون همون چیزی رو که اینا نگرانش بودن از ناحیه این مستضعفین همون رو به اونها ارائه بکنیم که فرعون و هامان تفسیر معنای ظاهریش به روشنه تعبیر باطنیش هم که در روایات ملاحظه فرمودید. خب باز تعبیر دیگری که در قرآن هست از زاویه دیگر این بحث رو توضیح میده در آیه مبارکه سوره رعد هست دیگه ملاحظه فرموده که خدای متعال وقتی داستان حق و باطل رو توضیح میدهد تعبیر قرآن در سوره مبارکه رعد اینه به نظرم آیه 17 بود بله انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل از سید و زبدن را بیان و من مالیوت دون علیه فنار اتباع هلیتن او متاعن زبدن مثلو فرمد خدای متعال از آسمان آبی را نازل کرد این آب در وادی ها در سیلاب ها به اندازه ظرفیتی که داشتم جریان پیدا کرد و سیلان پیدا کرد فسالت اودیتون به قدر ها وادی ها از کنم به جریان آمدن و جاری شدن به اندازه ظرفیتی که داشتن فسالت اودیتون به قدر ها فاحتمل السیل و زبدن را بیا این کف این سیل با خودش کفی را بر روی خودش حمل کرد بعد می فهمد این فقط در این جریان آب نیست نه ما یوقدون علیت نار اتباع هلیت امت ها این زبدون مثل اون از کنم جواهراتی رو هم طلایی رو هم که در آتش قرار میدن و میخوان از او یک زینتی برای خودشون درست کنن اون طلا هم وقتی مذاب میشود در روی اوی زبد و کفی پیدا میشه ناخالصی هاش آرام آرام میاد روی از کنم این طلای مذاب قرار میگیره این نقره‌ای که مذاب میشود ناخالصی ها به صورت یه زبدی بر روی او آشکار میشن پس که انه او از منظر قرآن داستان جریان حق داستان یک آب زلال و پاک و طاهری است که جاری میشه در وادی ها وادی ها هم در بعضی روایات دیدی تفسیر شده یعنی ظرف اراده های انسانی و منتها در این مسیر یک کفی بر روی این آب زلال میشینه یا داستان جریان باطل داستان این جواهرات هلیه مذابی است که یه ناخالصی هایی داره اون ناخالصی ها به به صورت یه زبدی بر رو آشکار میشه. کدارکه یضرب الله الحق و الباطل، خدای مزاح حق و باطل رو این گونه میزند. بعضی گفتن مثل مثل میزند نیست، یضرب الله رو باید معنا کرد. میفهمد فهم الزبد و فیت هم وجود فهم، ولی پایان راه این است. اون کفی که روی آب بود، کفی که روی طلا بود، اون متلاشی میشه و از میان میره. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. اینا مثل هاست، اما باطل این مثل جریان حق و باطل است که با هم درگیرن، که این آیه تفسیر پردامنه ای داره. حالا مراجعه بفرمایید در خصوص تفسیر المیزان ببینید این آیه رو. پس ببینید پایان این درگیری از منظر قرآن اینجوریست: جریان حق و باطل هست، اما جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. فیت اما الزبد و فیت هبو جفان، اما ما ینفع الناس فیم کتو فلعز و الله متم نوره ولو کره المشرکون لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یعنی این طور نیست که از منظر معارف دین، از منظر انبیا، پایان این جریان حق و باطل تو این عالم پایان مبهمی است. همیشه بناست اینجوری بمونه، این درگیری ها باشه، بناست همیشه حق و باطل توی موازنه با هم بجنگن، یا نه این جریان منتهی می شود به پیروزی جبهه حق و اون اراده‌ای که اراده مسلط در همه کائنات است به این تعلق گرفته است که این جبهه پیروز بشه و امداد میشه این جبهه در پیروزی مطلق. خب حالا این عرض کردم، فکر نمی کنم ابهام داشته باشه که از نظر معارف دین آینده تاریخ اجتماعی بشر یه آینده مبهمی نیست. بعضی ها خواستن بگن نه اینا همینه دیگه، این جریان ادامه داره تا آخر. اینطوری نیست، یک جریان کاملا روشن و شفافی است، منتهی می شود به پیروزی جبهه حق با تعابیر مختلف، غلبه نور عرض کنم، غلبه این حقیقت حقی که از عالم بالا نازل شده، عرض کنم انزل من السماء ماء، این حقیقتی که از عالم بالا نازل شده، این حقیقت جاری میشه، فراگیر میشه و اون باطلی که بر روی او قرار گرفته و حباب روی اوست، کف روی اون حقیقت هست، او از بین میره، متلاشی میشه، محو میشه. این داستان جریان حق و باطل هست. و اما طبیعتاً یک مسیر بسیار پیچیده‌ای در قرآن برای این داستان، این درگیری ها ذکر شده که تقریباً بخش عمده‌ای از معارف قرآن مربوط به همین مسئله است. این که حدیثی رو تقنیم کردن خدمتون، امیرالمومنین علیه السلام فرمود در قرآن نزل افلاسن، معارف قرآن سه بخشن، یا در روایتی داره چهار بخش هستن. یک بخش قرآن سلسه فینا و فی من احب بنا، در باب ما و محبین ماست، و سلسه فی عدو بنا و عدو من فان قبل بنا. یک بخش از معارف قرآن از این سه بخشن در باب دشمنان ما و دشمنان انبیا گذشته است، دشمنان جبهه حق در دوران قبل. خب این درگیری ها رو قرآن توضیح میده، مسیر حرکت حق، مسیر حرکت باطل، مسیر اون عرض کنم محل تلاقی این دوتا جریان و درگیری که بین این دوتا جریان اتفاق میفته و این مسیر رو توضیح میده. بعد مسیر غلبه رو هم قرآن توضیح داده. یه بخش عمده ای از معارف قرآن از این دسته. یه بخش دیگه معارف قرآن ملاحظه فرمودید، فهمید قرآن یه بخشش امثال مثل‌های قرآن، مثل‌های قرآن بسیاریش معطوف به همین مسئله، مثل همین مسئله که الان خوندیم کذالک یضرب الله الامثال، مثل آیه نور و آیه ظلمات، الله نور السماوات و الارض یضرب الله الامثال للناس. مثل‌های قرآن هم بخش عمده‌ش داستان همین درگیری حق و باطل است که قرآن در قالب مثل ذکر میکند. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها كذلك یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. ظاهرا این آیه بله اشتباه نکنم. و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اشتصت من فوق الارض ما لها من قرار. مسئله های قرآن هم که یه بخش دیگری از معارف قرآن هست، میدونید بخش عمدهش داستان همین حق و باطل و کفر و ایمان هست که در این قالب ذکر شد. خب حالا اگر بخوام کمی تفصیلی تر به این بحث بپردازیم، دیگه داستان درگیری حق و باطل و پیروزی حق و باطل یک قسمت عمدش در داستان‌های نبرد بین جبهه حق و ایمان هست که در صوری مثل آل عمران، مثل توبه، مثل انفال، بخشی در سوره نساء این داستان به دقت توضیح داده شده. شما حالا ببینید یه بخش از این ماجرا در سوره آل عمران هست که بخش عمده است، تقریبا شاید حدود قریب شاید 70-80 تا آیه تو همین زمین است. اگر ملاحظه بفرمایید که داستان جنگ احد رو مطرح میکنه و این درگیری و زیل داستان جنگ احد سنن الهی رو در این درگیری توضیح میده و اون اهدافی رو که در این درگیری و جنگ و سختی هایی در بین راه بوده اینها رو قرآن توضیح داده. یک بخش اونجاست که ببینید اگر حالا مجالی بود بهش میپردازیم. یه بخش دیگری که بخش مهمی است از سوره مبارکه توبه توضیح داده شده که میدونید داستان سوره توبه از اینجا شروع میشود که خدای متعال دستور میدهد به نبی اکرم که درگیریشو با مشرکین رو از کنم اونهایی که از قبل بشون یه قرار و عهدهایی داشت علنی بکنه. براعتم من الله و رسولهی الالدین آهدتم من المشرکین. خب از وقت این درگیری علنی میشه و حضرت اعلام براعت میکنن و وارد یه مرحله جدیدی میشه دعوت حضرت، این درگیری درگیری نیست که بمانه در عرض کنم مدینه و در همون سالها، بلکه یک درگیری است که وسعت پیدا میکنه و ادوار تاریخ صفبندیشون حضرت علنی میکنن. این صفبندی منشأ یک درگیری های عظیم تاریخی میشه تا اصل ظهور و رجعت. در این درگیری ها سه تا جبهه پیدا میشه: جبهه مؤمنین که با همه وجود در کنار حضرتن، جبهه مشرکین و کفار که در مقابل حضرتن، یکی هم جبهه منافقین که در باطن بر علیه حضرتن و در ظاهر در کنار حضرت. این سه تا جبهه شکل میگیره. حضرت خصوصیات این سه جبهه و الزامات حرکت در کنار نبی اکرم که اگر بخواید در کنار نبی اکرم بمونید تو این درگیری تاریخی چه صفاتی باید داشته باشید ملاحظه فرمودید دیگه، مفصل توضیح میده. خصوصیات جبهه نفاق، جبهه ایمان، جبهه کفر، الزامات همراهی با جبهه ایمان و نبی اکرم رو در این دوران درگیری عظیم تاریخی بیان میکنه که یکی از آیات مهمی که تو این سوره آمده که شرط همراهی رو ذکر میکنه که خیلی هم آیه سنگینی است، همین آیه معروفی است که ملاحظه فرمودید که خطاب میکنه به مؤمنین، میفرماید که خطاب به مؤمنین هم ظاهرا نیست، قل امکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. اگر این امکانات در نزد شما دوست داشتنی تر از متعلقات انسان همین هست دیگه، آباتون، پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، عشیرتون، اموالی که به زحمت به دست آوردید، تجارتی که نگران کساد شدنش هستید، که ظاهراً بعد از نزول این آیه، نزول سوره براءت، نگران بودن که مبادا رفت آمد مشرکین قطع بشه به مکه، تجارتشون از دست بره و تجارتون تقصیم کساده ها و این مساکنی که پسندیدید قانعی تو اینها، اینها در نزد شما محبوب تر از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا و رسول است، منتظر باشید تا خدا متعال فرمانش نسبت به شما صادر بکنه. در ابهام گذشته خدا متعال تکلیف این جمعیت رو، نگفته با شما چه میکنه و انقدر لحن تنده معلوم فیض این آیه رو که بیان میکنن در تفسیر صافی میفهمن قل من یتخلص من، کم کسیه که بتونه از این سختگیری که خدا متعال در این آیه فرموده نسبت به کسانی که خدا و رسول را از همه متعلقاتشون بیشتر دوست نمیدارن خلاص بشه. قل من یتخلص من. خب پس اینم یه بخشه، حالا خود شما ملاحظه بفرمایید. یه بخش دیگری با یه لسانی دیگری در سوره فتح آمده، یه بخشی در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده. یه سری از این داستان در سوره احزاب آمده، ملاحظه فرمودید یه شکلیش آمیخته با مسائل حج در سوره حج آمده، در سوره بقره بخش دیگه از این بحث آمده، در سوره عرض کنم در سوره تحریم یه بخش عمده از این بحث توضیح داده شده. حالا شما اینا رو دنبال بفرمایید با همین روی کرد که این درگیری رو ببینید، سننی که تو این درگیری هست، صفبندی ها، خصلت های صفوف و درگیری ها، نتایج درگیری ها، که حالا این درگیری چه فایده داره، جنگ احد چه خاصیتی داره به معنی نمونه. عنایت فرمودید خدا امتحان توضیح میدن این جبهه نفاق مسیرش چیه، چه نقشه هایی میکشه در مقابل این نقشه ها، تدبیر های وسیع و فراتر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت معصوم چه تدبیری است که این جبهه نفاق تاریخی در محاصره قرار میگیره. اینا رو به دقت میشود دنبال کرد که حالا دیگه مجال بسیار گسترده ای میطلبید و همه داخل در همین بحثن که شما این تاریخ اجتماعی بشر رو وقتی میخواید دنبال بکنید، این درگیری ها چجوری اتفاق میفته، از چه مراحلی عبور میکنه، سنن الهی تو این درگیری ها چیست، پیروزی ها چجوری به دست میان، شکست ها چجوری به دست میان و چجوری این جریان در طول تاریخ رو به رشد بوده، جریان هدایت الهی و چجوری رشد پیدا کرده، پیچیده تر کامل شدن، تعبیر پیچیده غلط، تعالی جبهه حق چجوری واقع شده و شدت و غلظتی که در جبهه باطل پیدا شده چجوری بوده. این یه بخش عمده است که حالا شما دنبال بفرمایید، من اشاره کردم. ولی این قسمت رو اگر صلاح بدونید من یه مرور کوتاه بکنم که داستان تفکیک این حق و باطل هست که خدای متعال وعده میدهد به این تفکیک. این از سوره بیانه توضیح داده شده و سوره هم سوره بسیار لطیف و عجیبی است. از اینجا شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. میفرماید که کفار، اونهایی که کافر شدن، لم یکن، اینجوری نبوده است که منفک بشن. کفار کیا هستن؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين، اینا دو دسته هستن، کفار اهل کتاب که کتاب هم براشون آمده، اهل کتب آسمانی بودن اما کفر ورزیدن، و مشرکینی که گویا کافری هستن که اهل کتاب نیستن، اصلا کتب آسمانی رو نپذیرفتن، نه اینکه کتاب براشون نیامده، کتاب برای همه آمده اما اهل کتاب نیستن. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب، الذین کفروا که دو دسته هستن، من اهل کتاب و مشرکین، اینها منفک نمیشن حتی تأتیهم بیانه، تا اینکه بیانه بیاد سراغ اونها، بیانه میاد به اونها میرسه، وقتی بیانه آمد اینها منفک میشوند. از چی منفک میشوند؟ توضیح داده نشده به حسب ظاهر در سوره. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، این توضیح داده نشده. لذا نظرات مختلفی هم مفسرین دادن، بعضی گفتن کفار و مشرکین، کفار اهل کتاب و مشرکین، اینا با هم همداستان بودن، هر دو دنبال پیغمبر میگشتن، هر دو به خودشون وعده میدادن که وقتی وجود مقدس نبی اکرم بیاد ما پیروز میشیم. مشرکین اهل قریش امیدشون به این بود که اون شخصیت از قریش هست و اهل کتاب و یهود هم مدعی بودن این از ماست، دنبال اون میگشتن. میدونید حتی داستان هجرت یهود به مدینه رو در انتظار این رسول، اینا با هم همداستان بودن. ولی این چیزی رو که دنبال میکردن وقتی به واقعیتش رسیدن نتونستن تحملش بکنن، اینجا از هم جدا شدن، منفک شدن و صفشون رو جدا کردن. این یه نظر هست، خب این خیلی قابل دفاع نیست، شاهدم نداره. نظر دوم نظر علامه طباطبایی است، زاد الله بیرو به درجاته، ایشون میفهمن خدای متعال یه سنت هدایت داره، همه رو هدایت میکنه، اینطور نیست که خدای متعال یه قومی رو هدایت بکنه قوم دیگر رو هدایت نکنه. کفار هم هدایت اولیه به سمتشون میاد، بعد از این که کفر ورزیدن این سنت الهی رو رها میکنه، وقتی رها کرد گبراه میشن. پس هیچ قومی منفک از سنت هدایت الهی نیستن. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین، اینهایی که کفر ورزیدن منفک از سنت هدایت نبودن حتی تأتیهم بینه، تا اینکه بینه سمت اونها میامد، اون بیانیه که حق رو واضح میکنه، آشکار میکنه، میامد حق برشون آشکار میشد. بعد از آشکار شدن حق دیگه خدای متعال اون وقت رهاشون میکرد، این سنت هدایت رها میکرد اونها رو. و وقتی رها میشدن، هدایت نمیشدن، سنت نمیامد، این سنت الهی، این هدایت الهی اونها رو رها میکرد، طبیعتا گمراه میشدن. این تحلیل دوم. حالا معانی دیگه هم از ملاحظه کنید. یه احتمال دیگه هم هست که شاید این احتمال در آیه قابل تقویت بشه، این است که مراد از این تفکیک، تفکیک بین جبهه هم ایمان و کفر. کفار از مؤمنین منفک نمیشن، نه از سنت هدایت، نه خودشون از هم جدا نمیشن، اهل کتاب و مشرکین، نه، کفار از اهل کتاب و مشرکین. جریان کفر منفک از حق نمیشن، منفک از جریان ایمان نمیشود تا وقتی که بیانه بیاد. وقتی بیانه آمد منفک میشه. اینجا صحبت از انفکاک دیگه، انفکاک باب انفعاله، درسته، یه نوع انفعالی درش هست. قبل از اون یه تحقیقیست، یه تحقیقی میشه، بعد اینا منفک میشن، قبلش انفکاک نیست. خب اون چیزی که این دوتا جریان رو تفکیک میکنه و در نهایت کفار منفک میشن چیه؟ بیانه است. بیانه چیز؟ بیانه ای که خدا میفرسته و این بیانه منتهی به روشن شدن مسیر حق و باطل و طبیعتاً انفکاک اونها میشه، فضا از ابهام و غبارات آلود بودن میاد بیرون و انفکاک پیدا میکنن. چیه؟ بیانه رسول من الله یتلو صحفاً متحرتاً فیها کتبون بیانه، رسولیست، صحفی دارد که تلاوت میکنه و در این صحف کتب قیمه ایست. کتب هم حالا معانی داره، یه معنایی که مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی کردن اینه که کتب یعنی مکتوبات، دستورات، دستورات قیمه یعنی دستوراتی که حافظ سعادت بشر و نظام زندگی ارز کنم بشر هست. یک صحفی رو میخونن، در این صحف مکتوبات و دستورات قیمه ایست که حافظ انسان و سعادت انسانه. بعد از اینکه این رسول میاد و تلاوت میکنه، تحقیق واقع میشه و یعنی واقع میشه و تحقیق میشه. اینو هم عنایت دارید که رسول وقتی میاد تلاوت میکنه، تلاوت رسول با تلاوت ما فرق میکنه. ما وقتی تلاوت میکنه میشه اتفاق مهمی در عالم نمیفته، ولی وقتی رسول تلاوت میکنه، تلاوتش جریان حق و باطل رو اصلا جدا میکنه دیگه. این توجه داشته باشین که تلاوت نکته مهمی است. محور تفکیک جبهه حق تلاوت رسوله، رسول است با مأموریت میاد، بعد این رسولی که با مأموریت آمده تلاوت میکنه، از خودش حرف نمیزنه، صحفی رو که به او عطا کردن که صحف مطهره است، در اون صحف هیچ ابهامی، هیچ زلالی، هیچ ناپاکی، شرکی نیست، سراسر نوره، اون رسول تلاوت میکنه و با تلاوتش یک اتفاق عظیمی میفته، حق و باطل روشن میشن و بعد تفکیک میشه. از کردم رسول رو هم شما یه موجود با عظمتی ببینید که تجلی اعظم برون میشه به تجلل اعظم. رسولی ببینید که وقتی قرائت میکند، اقرا، تحمل وحی میکنه، همه عالم وارد مرحله جدیدی از معرفت میشه، علم الانسان ما لم یعلم میشه، عنایت میفرمایید. این رسول رو ببینید، این رسول میاد تحقیق میکنه. شاهد این که ناظر از این سوره به این تفکیک ذیل سوره، ذیل سوره رو توجه دارید که خدا مثلا در پایان سوره میفرماد این دو دسته سرنوشتشون اینجوری میشه: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. مشرکین، کفار، اهم از مشرکین و کفار اهل کتاب، اینها مخلد در آتش هستند، درسته؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه، نه شر البريه میشن. این داستان تفکیک کردن ایناست. ما اون طرف چی؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اونها خير البريه هستن، بهترین ها هستن، درسته؟ پس ببینید یه جریان میشه جریان شر البریه، یک جریان جریان خیر البریه. بعد میفهمد جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن ذلك لمن خشی ربه. این دستبندی و صفبندی که اتفاق میفته که این صفبندی در پایانم به یه تفکیک منتهی میشه، کاملا از هم جدا میشن، یه عده میشن جهنمی، یه عده میشن بهشتی، دیگه اونجا سرای اختلاف نیست، هیچ نفوذ جهنمی ها در بهشتی ها ندارن، بهشتی ها هم نورانیتشون به جهنمی ها نمیرسه، تفکیک میشن کاملا. دیدید دستور مبارک حدید میفرماد که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. بعد میفرماید یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، میگن بذارید ما از نور شما استفاده کنیم، بعد از میبینن از دور نور اونها رو، هنوز تحقیق کامل نیست. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور، بینشون یه حائلی میفته دیگه، اونا مطلقا از این نور و حتی نور رو نمیبینن دیگه، در فضای ظلمت محض قرار میگیرن، از این نور هم محروم میشن. فضرب بینهم بسور، یک سوری بین اونا قرار داده میشه که دیگه فاعل بین ایمان و کفر. پس ببینید این دو تا جریان به یه مرحله میرسن که دیگه جهنم است یکی بهش، و اون وقت جالب هم است دیگه، این دو تا جریانی که قرآن از اختلاط و تفکیک اونها بحث میکنه، جریان طبقات اجتماعی و طبقات اقتصادی و سیاسی و اینها نیست، دو تا جریان ایمان و کفر، جریان خیر البریه و شر البریه است. این دو تا جریان هستن که گویا با همدیگه یه نوع آمیختگی داشتن و این آمیختگی موجب شده که کفار و مشرکین دست بردار نیستن، میخوان همه جبهه حق رو هم به نفع خودشون مصادره کنن. یک جریانی میاد از طرف خدای متعال، اون جریان تفکیک میکنه تو عالم این دو تا جبهه رو از همدیگه. اون جریان چیه؟ رسول من الله هیت رسوف متحرک یا کتبون قیمه، این جریان است که منتهی به تحقیق میشه. این دو تا جریان، جریان ایمان و کفر، پایانش هم به این دنیا ختم نمیشه، بعد از این دنیا مراحلی از تحقیق تو همین دنیا اتفاق میفته که حالا اینجا ذکر نشده، ولی مرحله پایانی اینه، میشن خیر البریه شر البریه، نار و بهشت، جهنم و بهشت. بعد اون وقت صفاتشون هم اینهاست دیگه، از کنم رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربه، مقام خشیت دارن، مقام رضوان دارن، مرضی خدای متعال میشن، یه جبهه اینجوری میشن، جبهه‌ای که مقام خشیت و مقام رضوان و مرضی بودن داره، یه جبهه هم که بعضی پیداست خلود در نار دارن، اونا هم جبهه‌ای هستن که مستکبر علی الله هم و مرضی خدای، نه اونا از خدا راضی هستن نه خدای متعال از اونها و خودشون و فعلشون راضی است. این دو تا جریان هست. بس می‌بینید این جریان‌هایی که تو عالم توی در یک مسیر پیچیده‌ای از همدیگر تفکیک می‌شن، با تلاوت رسول و روشن شدن جبهه حق و باطل این تفکیک آغاز میشه. این دو تا جریان، جریان ایمان و کفرند، جریان بهشت و جهنم، نه جریان طبقات اقتصادی. نحوه تفکیک شدنش هم چه نحوه تفکیکی است. حالا من یه نگاه تطبیقی گذرا میکنم این رو نشینده بگیرید، چون خوشم نمیاد اصلا این بحثا گفته بشه. شما در بین فلسفه های تاریخ فل جمله با ماتریالیسم تاریخی مارکس آشنا هستید که یه نوع قرائت کاملا زمینی از فلسفه هگل و فلسفه تاریخ هگل هست. خود فلسفه تاریخ هگل هم زمینی است، انسان گرایانه است، ولی او دیگه خیلی زمینیش کرده. تو نگاه اونها میگن تاریخ اجتماعی بشر از یک کمون آغاز میشه، درسته؟ یه جامعه اشتراکی که همه با هم مشترک بودن، مالکیت خصوصی نبوده که جدا کنه از هم، هیچ نوع مالکیت خصوصی نبوده، سرمایه خصوصی اشخاص نداشتن که از هم جدا باشن، گویا یک روح واحد جمعی بودن، یک امکاناتی بوده به صورت مشابه با هم دیگه احساس مالکیت میکردن و تو این احساس مالکیت مشابه یک بهره‌وری مشابه هم داشتن، همه ازش استفاده میکردن. اینارو میفهمید یه چنین دورانی، ببینید این دوران دورانی است که به قول اونها دین نیست، دولت نیست، مالکیت نیست، این مفاهیم وجود ندارن، یه عده انسان‌هایی هستن با هم دیگه به صورت مشاع ملکی دارن
به صورت مشاع هم استفاده میکنن. هیچ نوع تملک غیر مشاع، تملک خصوصی نیست، هیچ نوع. خانواده به این معنا نیست، اصلا این چیزا نیست، یک نوع ملکیت و انتفاع مشاع. حالا این جزء دروغای بزرگ تاریخشون هم هست. حالا این چیز دروغی رو گفتم و میگن بعد که مثلا انسان قدرت پیدا میکنه، قدرت تولیدش افزایش پیدا میکنه، روابط تولیدی جدیدی تو جامعه حاکم میشه، از دل هم جامعه‌ای که درش هیچ طبقه‌ای نبود، دو دسته نبودن، همه یک دسته بودن، یک دو دستگی شکل بگیره، مبتنی بر همون به اصطلاح منطق دیالکتیکشون که میگن هر شیئی در درون خودش ذات خودش رو پرورش میده و بعد این آنتیتز درگیر با اون میشه، بعد توی مرحله جدیدی غلبه پیدا میکنه. مرحله جدید مرحله غلبه این از کنم ضدی است که از درون خود او بیرون آمده. تو این مرحله که حالا به قول خودتون میگن سنتز، این مرحله جدید باز دوباره از درون خودش ذات خودش رو پرورش میده با این مکانیزم که حالا اینا نیاز به گفتگو داره، چون هم دوران این فلسفه گذشته هم وقت تلف کردنه از نمیکنه، فقط به عنوان مثال گفتم که یه نکته ای تبیین بشه. ببینید پس از منظر اینا اگر نگاه بکنید، در آغاز یه نوع آمیختگی وجود داره، دو تا جریان با هم در هم آمیختن، یک جامعه ایست که به حسب ظاهر یک جامعه بی طبقه است، یک جامعه ایست که درش هیچ نوع اختلافی نیست، ولی این یک دوره پنهانی است، در واقع یه درگیری پنهانی بین جریان حق و باطل در درون همین جامعه وجود داره. این درگیری به تدریج ظهور پیدا میکنه، تبدیل میشه به دو طبقه اجتماعی، این دو طبقه با هم درگیر میشن. فرض کنید مثلا حالا که این اتفاق میفته، وقتی روابط تولیدی تغییر میکنه، مثلا انسان ابزار ساده‌ای میسازه که با این ابزار ظرفیت تولیدش افزایش پیدا میکنه. فرض کنید مثلا میگم بیل تولید میشه، در دوران کشاورزی میرسیم به قبلا مثلا با دستش بسر این کار میکرده، هیچ کسی بیش از نیاز خودش نمیتونسته تولید بکنه، طبیعتاً تو اون دوران اصلا بردهداری بی‌معنا بوده. وقتی مثلا حالا اینا داستان سراییشه، تحلیل فلسفیش از این عمیق‌تر شما آشنا هستیم، اگه بخوای تبدیلش کنی به داستان اینجوری میشود که بعد فرد امکان تولید بیشتر پیدا کرده، این انگیزه پیدا شده که بیاید استخدام کنید انسان‌ها رو، انسان‌ها رو استخدام کردن، نظام بردهداری درست شده، یه عده برده دارن، یه عده برده، برده‌دارها کار می‌کنن، برای برده‌ها برای برده‌دارها کار می‌کنن، بخشی از نیاز این تولیدشون خرج خودشون میشه ماقی برای بردهدارها، و اینجاست که طبقات پیدا میشه، همینجا نزاع طبقاتی شکل میگیره. تو این نزاع طبقاتی کم کم در دل این جامعه که دو جامعه ای که تضادشون، دو طبقه ای که تضادشون پنهان بود، این تضاد آشکار میشه. تو این تضاد و درگیری اونایی که وابسته به روابط تولیدی قبلا میخوان همون رو حفظ بکنن، جلوی تکامل رو بگیرن، در مسیر تکامل تاریخ شکست میخورن، طبقه برده‌دار حاکم میشن، باز دوباره از دل همین جامعه با پیش تغییر روابط تولیدی فرهنگ و همه چی تغییر میکنه، فرض کنید نظام ارباب رعیتی پیدا میشه این بار. فرض میگم همطور برید جلو دوران بورژوازی و پس ببینید اینا هم همین رو میخوان بگن، که اندام میخوان بگن حق و باطل با هم آمیخته است. این حق و باطل در یه فرایند پیچیده با یه مکانیزم پیچیده‌ای که اونا تحلیل میکنن از هم تفکیک میشن، تا میرسه به مرحله به قول خودشون کمون نهایی که در اونجا دیگه باز مالکیت نیست، دولت نیست، دین نیست، اما این با جامعه قبلی خیلی فرق میکنه، جامعه کاملا به اصطلاح پیشرفته و توسعه یافته است. پس ببینید حرکت اونجا هم حق و باطلی است، اما حق و باطل بر مدار طبقات اقتصادی شکل میگیره، بر مدار روابط تولیدی شکل میگیره، بر مدار ارباب و رعیت، بر مدار دهقان و در از ارباب برده و ارباب در اساس نظام بردهداری یا نظام ارباب رعیتی یا نظام بورژوازی یا نظام سرمایه‌داری یک تضاد درونی هست، حق و باطلی هست، دائم حق پیروز میشه. حق چیه؟ حق میگه اون طبقه ای هم که معطوف به پیشرفتن، معطوف به عرض کنم روابط تولیدی متعالی تر و بهتری هستن. این کل تحلیل اوناست، سر و صدا و کر و فر و این همه سر صدایی که میکردن نصف دنیا رو گرفته بودن، همه حرفشون همین بوده، همه درگیری عالم رو بین طبقات اقتصادی، بین طبقات اجتماعی میدونستن، بر مبنای انگیزه های اقتصادی و تحولات بر مدار روابط تولیدی و ابزار تولید و گسترش ابزار تولید می‌دونستن. حالا اینا چجوری تکامل پیدا می‌کنن؟ اینا برایش مکانیزم جبری تعریف می‌کردن که هیچ اختیار انسان درش دخیل نداره. شما اینو مقایسه کنید با اون روی کردید. بعد حالا این تضادی هم که در هست میگم خصلت ذاتی ماده است، اینکه خداییست و جریان اراده است و این جریان اختیار حق و باطل میکند و جریان پرستش خدای متعال و استکبار شکل میگیره، اصلا این نگاه نیست. ماده تبدیل به حیات شده، تبدیل به انسان شده، بعد انسان دور هم جمع شدن در حل نیازمندی هاشون جامعه شکل گرفته، جامعه اولیه، جامعه بسیط، طبقات درش نیست، کم کم از دل خودش اون تضاد درونیش آشکار میشه، طبقات شکل میگیرن، جنگای طبقاتی میرسه باز به یک جامعه بی طبقه. این کلش هست. خدا رحمت کنه مرحوم شریعه های صفایی رو، تو یه مکتب رو وقتی میخواید نقد کنید خیلی نمیخواد چون ایاتشو ببینید. شما اگر قدر و اندازه خودتون رو بدونید، بدونید چی میخواید، با یک سوال دو تا سوال جواب خودتون رو میگیرید. ایشون میگه مثلا میمونه که آدم میخواد لباس بخره، اگه اندازه خودش رو بلد باشه میری تو سمساری میگیری آ لباس زمستانیه این رنگی این شماره دارید یا ندارید، یا دارن یا ندارن دیگه. ولی اگه شما ندونید چه رنگی میخواید، زمستانی میخواید یا تابستانی میخواید، چه شماره این لباس میخواید، با چه قیمتی، با چه فلان، میبرنتون انقل لباس تنتون میکنن، گیجتون میکنن، آخرام یه لباس ناقواره بی مناسبت تن شما میکنن سمتون بیرون. اینو رو از مکتبات دست سوال اصلی کنیم. یا حالا ما حرفا شما رو قبول کردیم، دعوا میشه و این دعوا بر اساس منطق دیالکتیک است و این تضاد مطلق بی‌نهایت ماده به تدریج ظهور پیدا می‌کنه، همینا رو قبول کردیم. عرابه تاریخ اینجوری حرکت می‌کنه. اصلا این کل این حرفا شما رو قبول کردیم. یه پایان استی میشه. میگم این درگیری‌ها که تمام میشه، همه انسان‌ها دور هم به صورت مشاع زندگی می‌کنن، قضا دارن، کار دارن، پس کنم مسکنم دارن. ایشون میگه خب گاوا الان دارن، زنبور اصلان الان دارن، این که دیگه اینقدر دعوا نداره که. نظر میکنید همه این حرفی که به اصطلاح آخرین مدلی که حرف هگل بوده در بحث فلسفه تاریخش، اون آوردن باز تولید کردن، زمینی ترش کردن، بعد توی مسیر پیچیده انداختنش جنگ های بزرگی باش رو انداختن ها. یعنی اینقدر نسل های جوان رو فریب دادن که آقا درگیری اینه، اینا جریان، اینا طبقه باطلن، این طبقه حقه. تنهاد میفرمایید اون جریان اومانیستی که هگل تو فلسفه تاریخ خودش به انسان غربی تطبیق میکنه، اینا به انسان طرفدار ارز کنم روابط جدید اقتصادی تطبیقش کردن و جنگای بزرگ رو انداختن. آخرین جنگی هم که پیشنهاد میکردن و پیشبینی میکردن جنگ طبقه پرولتر کارگر برای طبقه سرمایه‌داری که به غلبه بر سرمایه‌داری و پیدایش از کنم دوران پایانی تاریخ و کمونیسم ختم میشه و یه نظام کمونیستی پیدا میشه. این تحلیلشون بود. ببینید این یه تحلیله، یه تحلیل هم این است که نفع خدای متعال انسانها را آفرید، انس مخلوقات را آفریده، عالم را هماهنگ آفریده و تو مدار خلقت به انسان رسیده. و البته به طور دقیق‌تر اگه بخوایم نگاه بکنید، اول اون عبد مطلق خدا آفریده شده، بعد عالم برای عبادت او آفریده شده، تو مراحلی از خلقت داستان خلقت ما مطرح شده، ما هم برای او خلق کردن، بعد تو جریان اختیار جریان استکبار و بندگی شکل گرفته، این دو تا جریان استکبار و بندگی در یک فرایند ابتلایی منتقل شدن به دار دنیا، اینجا هم یه اختلاطی بینشون هست، این اختلاط و آمیختگی هم داره عبور از دار دنیا و رسیدن به اصطلاح قربه دار ابتلا و امتحان. خدای متعال داره ابتلا میکنه دو تا دستگاه، این دو تا دستگاه هم امتحان میشن، امداد میشن و درگیری بین این دو تا جریان هست. موضوع درگیریشون هم ایمان و کفره، تفکیکشون هم بر اساس روابط تولیدی و اینها نیست. یعنی حالا از کردن این شکل علمی حرف اونها نیست، دار شکل ساده شو عرض میکنم که واضح بشه. واضح هست البته برای شما زیر به کرمان بردنه. مثلا اونا میگن وقتی بیل تولید میشه این کمون به هم میریزه، جامعه که به حضرت ظاهر با هم دیگه متحد بودن، یه عده میشن برده، یه عده میشن برده دار. گاوا هم که تولید میشه نظام برده داری به هم میریزه، نظام ارباب رعیتی میاد. قرآن میگه این مجموعه که با هم هستن که کفار و مشرکین و مؤمنین هم، وقتی رسول میاد، رسول من الله یتلو علیهم صحفا مطهرة یا کتب قیمه، اون موقع است که تفرق حاصل، اون موقع است که تفکیک حاصل میشه، نه اینکه بیل میاد تفکیک میکنه طبقات اجتماعی رو. از انحراف کردی تفاوت کجاست؟ اونجا یه جریان جبر ماده است، یه تضادی درون این ماده وجود داره، یک جامعه بی طبقه است ولی یه تضادی در درونش هست، کم کم این تضاد ظهور پیدا میکنه، سر بر میداره، از دل جامعه بی طبقه ضد خودش بیرون میاد، بعد دیگه شروع میشه درگیری. اینجا اینجوری نیست، انسان آفریده میشه، دو تا جریان اختیاره، قبل از اینکه ما هم بیایم تو این عالم رسول بوده، ابلیس هم خلق شده، قبلش هم عرض کردم اون نور اقدم حضرت خلق شده و این دو تا جریان اینجوری شکل گرفتن آمده تو این عالم. تو این عالم هم یه اختلاطی است، اختلاط هم میره تا اختلاط از خودم سبک زندگی، از اخلاق تا سبک زندگی میاد، اخلاق، فرهنگ، سبک زندگی، یه اختلاط گسترده است. این اختلاط باید تفکیک چه تفکیک با رسوله، این تفکیک ادامه پیدا میکنه بر مدار رسول. خب حالا رسول حرفی که میزنه چیه؟ چی میخواد بیاره؟ رسول دعوت به چی میکنه؟ چیست که میتوانست همه حیات جامعه بشری حول او جمع بشه؟ جمع نمیشن، اختلاف میکنن. بفرمایید ما تفرقا الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینة. خب مأموریت چی بود؟ چه کار باید میکردن؟ اینایی که تحمل نکردن، تفکیک شدن، تفرقی که قبلا اتفاق افتاد، این چیه؟ و ما امروا الله لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیم. مأموریت اقامه دین قیمه بود. این مأموریت رو یه دینی نمیپذیرن، این دینی که نگهبان حافظ انسان رو، ما در حفاظ دین قرار میگیریم. عنایت فرمودید مأموریت این بود که ما بریم در حفاظ دین، مأمور به این دین قیمه بودیم، نه قبول نکردن. این غیر از این است که بگید نه، اینجا اون چیزی که در مرحله قبل بود یه جامعه ساده بود، بعد روابط تولیدی عوض شد، ابزار عوض شد، بعد یه دعوا و جنگی شروع شد بر سر تقسیم منافع مادی، یه عده شدن بردهدار، یه عده شدن برده. اونایی که قدرت داشتن تدبیر کردن، دیگران رو استخدام کردن، نیروی کار اونا رو به نفع خودشون، ارزش افزوده اونا رو به نفع خودشون مصادره کردن. این اساس درگیری عالمه. بعد همه درگیری ها رو به اینجا ختم میکنی. عنایت میفرمایید میخوام روشن بشه تفاوت راه از کجاست تا به کجا. حالا این داستان تفکیک بود، داستان از کنم شکل دیگر این درگیری که بحث درگیری حق و باطل است و با ادبیات نور و ظلمت توضیح داده شده، با ادبیات هدایت و ضلال توضیح شده، با ادبیات ذکر و غفلت توضیح داده شده. هر کدوم از یه زاویه این دوتا جریان رو بررسی کرده دیگه. حالا عرض کردم شما سور مختلف رو، آیات مختلف رو، امثال قرآن رو ببینید، با شجره طیبه و خبیثه توضیح داده شده، با جریان رحمت و عذاب توضیح داده شده. این دوتا جریان رو در نگاه به تاریخ اجتماعی بشر ببینید و پرچمدارانشون، امتشون، خصوصیات امت کفار، خصوصیات امت مؤمنی، نحوه ارز کنم سرپرستی اونها، نحوه سرپرستی جبهه حق، این داره یه مفصل داستانهای گسترده است که اون طرف جریان رحمت و عفو و ایثار، این طرف جریان ارز کنم سلطه و استکبار و ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق دیگرانه، که حالا مفصل توضیح داده شده دیگه. من فقط به عنوان مرور میگم ببینید این نوع آیات رو دنبال میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. این یه جریان دیگه. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون ماؤون. در دل این جریان، جریان نفاق هم هست، یه جریان کفر و نفاقی است که آب از دستشون نمیشه که برای دیگران. این در مقابل جریان رسوله که اون طرفش رو نگاه بکنید، بیان قرآن رو، بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه انشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. از اون موقعی که هیچی نبود، ببینید چه سریع قرآن داستان رو توضیح میده، تو قالب نطفه انشاج استعدادهای متفاوت آفریدیم، سمع و بصر بهش دادیم، هدایتش هم کردیم، همه چی برای امتحان آماده شد. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما انا اعتدنا للکافرین دوتا جریان میشن، استعدادهای متفاوت، سمع و بصر، سبیل، هدایت به راه، هدایت به امام. بعد دو دسته میشن، این دو دسته رو خدا مثلا سرنوشتشون چجوری میکنه؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافر، میشن کفار و ابرار. نسبت به این جریان هدایت دو دسته میشن نسبت به امام. کفار سرنوشتشون اینه، ابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کافور چیز عین یشرب بها عباد الله، کافور چشمه ایست که ابرار اون رو میجوشانن، ساقیان یفجرونها تفجیرا، به کی میخورانن؟ به ابرار. دست میشه داستان سقایت عباد الله نسبت به ابرار و شفاعت توضیح بده میشه. این عباد الله کیان؟ کسانی که یوفون به نذر، عهد شفاعتی که بستن با خدا عمل میکنن، ظاهرش هم همون نذر معروفه که میدونه، و یخافون یوما کان شره مستطیرا، تو این تعهد به عهدشون و دستگیریشون که قول شفاعتشون هست، نگران و یوم اون روز سخت ما هستن. مثلا ببینید تو جریان اونجا فرض بکنید پرچمدار، مثلا میگم الان اینایی که پرچمدار توسعه و سعادت بشرن، تا کجای ما رو میخوان هدایت بکنن؟ میخوان این 50 سال به ما خوش بگذره، آخرش اینه. میفهمم داستانی نیست. یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستقی، نگران اون روز ما هستن. خود برای خودشون که اونا که ولایتشون محور امنیت عالمه، داستان شفاعت دیگه. امام ما اینجوریه، اونا داستانشون اینه که ارائی تندی و کذب و بدین فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون. مثلا عسکر از ما اون کمترین ها رو من میکنن، این برم اینه. ارز کنم داستان اینه که اندال ابراره یشتبون من کأس امکان مزاج و ها کافورن اینه یستر و عباد الله یفجرون ها تفجیر ها. اینا کیان؟ یوفون به نذر، عهدشون رو وفا میکنن، و یخافون یوما کان شره مستطیرا، اون نگرانیشون برای یه همچین نگرانی هاییست. اینا این جریان رو میبینن، اینها هم افق نگاهشون اینجاست. اینا عرض میکنیم شر رو انما و یطعمون الطعام علی حبه. داستان اینا اینه که خودشون گرسنه میمونن که دیگران سیر بمانن. داستان ایثاره، داستان انفاق نیست، داستان تواسی نیست، داستان ایثاره. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکور. چرا؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. باز نگرانی نسبت به اون افق آینده برا ماست. شما نگاه کنید دیگه، این حرف رو بذارید کنار اون حرفای به اصطلاح حالا چه تعبیری کنم، چندشاوری که دیگران تحت عنوان فلسفه و فلسفه تاریخ و همسالی میگفتن. حالا انشاءالله این مقدار میخواد بس باشه. اگر عرض کنم لازم بود شاید یا بعضی از سنن تاریخ رو هم ذیل همین داستان بگیم، من فقط اشاره کردم یه افقهای رو انشاءالله خودتون دنبال بفرمایید. نمیخواستم هم مقایسه بکنم مکاتبی که در فلسفه تاریخ الان بحث ازش میشه، مکاتب متعددی هم تو دنیای اسلام خیلی سابقه نداره، یه مقداری هم شهید مطهری شهید صدر بحث کردن و به طور جد انامو پیدا نکرده، اونها هم یه تکامل بر اساس حرکت جوهری رو معمولا دنبال میکنن. این رویکردی که ما عرض کردیم رویکرد دیگری بود، بر اساس فلسفه و حرکت جوهری نیست، بر اساس جریان اراده های انسان و جریان نور و ظلمت و درگیری این دو تا جریان نور و ظلمت، هدایت و ضلال، جریان کفر و ایمان، و این هست این نگاه فلسفه تاریخی. اجمالش هم عرض کردم، منابعش هم اشاره کردم دیگه، خود شما ان شاءالله دنبال می‌فهمید. اگه بشه از این بحث فلسفه تاریخ عبور کنیم ان شاءالله وارد بحث‌های بعدی بشیم، چون فرصت اون مرد. الحمدلله از اینکه وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی می‌کنم.